ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نامزدان و هوادارانشان می خواهد که از پیش داوری درباره نتایج انتخابات خودداری کنند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. عبدالله عبدالله ادعا کرد تیمش تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده افغانستان را تشکیل خواهد داد. تلاش برای رهایی کارمندان کمیسیون انتخابات پروان ادامه دارد. در درگیری های سرحدی میان نیروهای پاکستان و هند در کشمیر 2 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان میگوید تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده افغانستان را تشکیل خواهد داد. او به جمعی از هوادارانش امروز در کابل سخنرانی کرد و گفت که آرایشان بلند است. آقای عبدالله افزود:
در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیرد و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
در این حال یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیام به رسانه‌ها امروز از نامزدان و رای دهندگان خواست که در مورد نتیجه انتخابات پیش‌داوری نکنند. پیش از این نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان به روز شنبه از همه نامزدان خواست که مسئولانه عمل نمایند. انتظار می‌رود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان 27 میزان اعلان شود. مقام های امنیتی پروان میگویند در تلاشند تا کارمندان ربوده شده کمیسیون انتخابات این ولایت را از چنگ طالبان رها کنند. مل پاسوال محمد محفوظ ولی زاده سرقومندان امنیه پروان امروز در صحبت برای آزادی گفت 4 کارمند کمیسیون انتخابات تا هنوز نزد طالبانند. با گفته آقای ولیزاده، طالبان آنها را در روز انتخابات ریاست جمهوری و روز شنبه در ولسوالی شنوار ربودند. اما عبدالقاهر وهاب صافی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پروان میگوید طالبان 8 کارمند کمیسیون انتخابات، 1 کارمند کمیسیون شکایت و 17 ناظر انتخاباتی را ربودند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. مقام های غزنی میگویند معاون ملکی قماندانی امنیه غزنی در مسیر شهرهای کابل قندهار کشته شده است. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت مرزا حسین سروش پس از رخصتی از کابل راهی غزنی بود که به چنگ جنگجویان طالبان افتاد.
د میدان وردګ ولایت د سالار پسې مکې د کابل کندهار د لوی لارې پوجدو کې د وسوالو له خوښ کته شوی د میدان وردګ جغتو ولسوالۍ کې جسد پرون مازدیګر ناوخته
جنگجویان طالبان در منطقه سالار میدان وردګ و راد از موتر پایین کردن و پس از آن جسد او ناوخت دیر روز در ولسوالۍ جغتو پیدا شده و توسط صلیب سرخ بین المللی به شفاخانه میدان وردګ برده شد. طالبان در این مورد تا کنون به رسانه ها چیزی نگفتند. مقامات میگویند شهرهای کابل هرات برای رفت آمد کارمندان دولتی و پلیس ناامن است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید تبادل آتشباری میان نیروهای پاکستان و هند در منطقه کشمیر دیروز حداقل 2 نفر کشته شدند. با گفته این مقام پاکستانی سربازان هندی در خط کنترلی که 2 کشور را از هم جدا می کند نخست به تیراندازی آغاز کردند. محمد قاسم یک مقام پلیس محلی گفت در این تیراندازی 4 تن دیگر زخم برداشتند. ملیشاهای روسی با نشر ویدیوی دیروز ادعا کردند که در مناطق مرزی با عربستان سعودی حمله بزرگی را انجام دادند و در نتیجه سربازان سعودی و اسلحه آنها به چنگ خود در آوردند. گفته می شود بحران میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن با چنین اقدام افزایش خواهد یافت. یحیی سالی، یک سخنگوی حوثی‌ها می گوید جنگجویان این گروه بیش از 2000 سرباز سعودی را زنده گرفتند. حکومت به رسمیت شناخته شده یمن از سوی جامعه بین‌المللی گفته است که کسانی که از سوی حوثی‌ها گرفته شده در ائتلاف سعودی علیه این گروه می جنگند. عربستان سعودی تا هنوز حمله توسط حوثی‌ها در منطقه نجران را تایید یا رد نکرده است. و رهبران پیشین و برحال جهان برای اشتراک در مراسم به خاک سپاری ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه سابق فرانسه در پاریس هستند. تابوت شیراک با بیرق فرانسه پیچانیده شده بود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این مراسم حضور داشت. از جمع رهبران جهان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فرانسه، بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و شاه عبدالله دوم پادشاه اردن هم اشتراک کرده بودند. بر اساس خبرنامه خانواده شیراک 86 ساله او در 26 ماه سپتامبر درگذشت. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان و هوادارانشان می خواهد که از پیش داوری درباره نتایج انتخابات خودداری کنند.
مرجع اصلی اعلان نتایج کمیسیون مستقل انتخابات است. اگر اینها به قانون احترام دارند، که من امیدوار هستم که به قانون احترام داشته باشند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از محروم شدن هزاران زندانی از حق رأی در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد می کند. حدود 150,000 نفر در انتخابات روز شنبه در بغلان اشتراک کردند.
ما گزارش هایی که از طریق تلفن از آمرین خود دریافت کردیم به 152,000 به صورت تخمینی میاد.
و در گزارش از غور میشنویم که مطالعه و مراجعه به کتابخانه ها میان جوانان غوری رونق یافته است.
ما آمدم تا کتابی را به نام از زندگی لذت ببر خریداری کنم و آن را مطالعه بکنم.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که ریاض هوشدار میدهد که اگر جامعه جهانی موقف قاطع‌تر درباره ایران اتخاذ نکند، قیمت تیل در جهان خیلی افزایش خواهد یافت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان و هوادارانشان می‌خواهد که از پیش‌داوری درباره نتایج انتخابات خودداری کنند. مسئولان این کمیسیون می‌گویند که پیش‌داوری‌ها در این مورد می‌تواند اذهان عمومی را مغشوش سازد. آنان تأکید می‌کنند که نامزدان و هوادارانشان بگذارند این کمیسیون با جمع‌آوری نتایج آرا از تمام ولایت‌ها نتایج انتخابات را اعلام کند. این در حال است که عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری، میگوید که تیم ثبات و همگرایی آرای بلند دارد و این تیم حکومت آینده افغانستان را تشکیل خواهد داد. در این حال وزارت خارجه آمریکا از نامزدان و رای دهندگان خواسته که در مورد نتیجه انتخابات پیش داوری نکنند. پیش از این امرالله صالح، معاون تیم دولتساز به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی، به رادیو صدای آمریکا گفته بود که ارقامی که آنها به دست آوردن نشان می‌دهد که آنها از 60-70% رأی انتخابات را به دست آوردند، ولی باز هم منتظر اعلان نتایج از سوی کمیسیون مستقل انتخابات هستند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، بر رادیو آزادی میگوید که مدیریت روند انتخابات و اعلام نتایج آن از وظایف این کمیسیون است و هیچ نهاد و فردی حق ندارد که درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیش داوری کند.
مرجع اصلی اعلان نتایج کمیسیون مستقل انتخابات است. اگر اینها به قانون احترام دارند، که من امیدوار هستم که به قانون احترام داشته باشند، کسی را که ما اعلان میکنیم برنده است و یا بازنده بپذیرند.
شماری از باشندگان کابل نیز از نامزدان ریاست جمهوری و هوادارانشان میخواهند که با پیش‌داوری درباره نتایج انتخابات از هان عامه را مغشوش نکنند و بگذارند که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج آرا را جمع‌آوری و اعلام کند. اسدالله و فضل احمد دو تن از باشندگان کابل به رادیو آزادی میگویند:
همی افرادی که افراد دارند در سایت‌های اجتماعی همچنان همی قضیه را نشر میکنند که امروز ما برنده است و ما به این مقدار رای گرفتیم، اینو اصلا ذهن مردم خراب میکنند. نظر ما میست که اینها بگذاره تا رای از تمام مراکز جمهوری شود، تصفیه حساب شود، بعدا خود کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کنه کی برنده است و کی برنده نیست.
این تبلیغات بین مردم است. بانن که کمیسیون مستقل انتخابات خودش امیر رای و کاندید مد نظر معرفی کنه، بعد از او باز مردم ها هر کس هر چیز میگه. فعلا هیچ معلوم نیست تا زمانی که کمیسیون اعلان نکنه.
سفارت آمریکا در افغانستان نیز در صفحه توییترش خواستار آرامش شده است و از تمامی طرف‌ها خواسته است که پابند اصول و قوانین افغانستان باشند. نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز تأکید کرده است که مرجع اصلی اعلام نتایج انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است و تمامی طرف‌ها باید در این باره مسئولانه عمل کنند. انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شد و بر اساس اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات مواد حساس انتخاباتی تا 9 میزان به مرکزها انتقال خواهد یافت و اعلام نتایج ابتدایی این انتخابات 3 هفته را در بر خواهد گرفت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماره از نهادهای ناظر انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که آمار واقعی رای دهندگان را اعلام کند. فیفا، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، می‌گوید که پیش از برگزاری انتخابات نگرانی‌های خود را با کمیسیون‌های انتخاباتی در میان گذاشته بود، اما طرف توجه قرار نگرفت. ولی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تاکنون آرای حساب شده بیانگر مشارکت بیش از 2 میلیون رای دهنده در انتخابات می باشد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر با شماست.
شمار از نهادهای ناظر هر چند انتخابات امسال را بهتر از گذشته توصیف می کنند، اما تاکید دارند که کمیسیون مستقل انتخابات باید آمار دقیق رای دهندگان را با مردم در میان بگذارد و هر رای را دقیق حساب کند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید نگرانی های خود را در پیوند به این روند از قبل با کمیسیون انتخابات در میان گذاشته بود، اما آن کمیسیون این نگرانی ها را جدی نگرفته است. یوسف رشید، رئیس اجرایی این بنیاد:
بارها گفتیم که اگر کمپاین خوب نشود، درباره عکس زنان تصمیم گرفته نشود، با زنان کار صورت نگیرد، از مراکز رایدهی اطمینان داده نشود، فهرست اصلاح نگردد و دستگاه های بیومتریک مدیریت نشود، روند دچار مشکلات خواهد شد. و اگر به این همه عمل صورت می گرفت، وضعیت حالا خوبتر می بود.
نامنی، نبود فهرست رای دهندگان در برخی مراکز، مشکلات در دستگاه‌های بایومتریک، گرفتن عکس زنان هنگام رای دهی، برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولایتی از عوامل گفته شدند که سبب اشتراک کمرنگ مردم نسبت به انتخابات 2014 بوده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این بار روند انتخابات به گونه بهتر مدیریت شد و تاکنون آرای حساب شده به 2 میلیون میرسد. ذبیح الله سادات، سخنگوی این کمیسیون:
تا حالا آرای 3736 مرکز شمرده شده که به 2,196,463 رای میرسد.
قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات در 27 میزان و نتیجه نهایی آن در 6 عقرب اعلام شود.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید ممکن است که برگه های رای با اشتباه و عمدن به نفع یا ضرر نامزدان در اختیار برخی افراد قرار گرفته باشد. مولانا محمد عبدالله عضو این کمیسیون برای آزادی گفت که تلاش های وجود داشتند که روند انتخابات به چالش کشیده شود، اما در کمیسیون راهکارهای برای جدا کردن آرای سالم از آرای ناسالم وجود داشته است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
و دنبال پخش نوارهای تصویری از تقلب ها در انتخابات در رسانه های اجتماعی به شمول فیسبوک، کمیسیون مستقل انتخابات گفته که ممکن است در موارد برگه های رایدهی به نفع یا ضرر برخی نامزدان استفاده شده باشد. مولانا محمد عبدالله عضو این کمیسیون به رادیو زدی میگوید راهکارهای برای تفکیک آرای درست از آرای نادرست وجود دارد.
در حدود 200 هزار کارمند موقت شاید کسی پیدا شده باشد که کدام برگه از پیشش اجتماعا در دست کسی قرار گرفته باشه، یا قصد اختیار کسی داده باشه، یا خواسته باشه از این برگه ها به نفع یک کاندید یا به نظر ضرر یک کاندید استفاده بکنه. این انتخابات است، آدم ایره نفع کرده نمیتونه، رد کرده نمیتونه، اما به هر حالتش زمانی که این برگه ها میه شامل محاسبه و تفتیش و بازنگری و تصفیه و امثال هم قرار میگیره، برنامه ریزی طوری است که امکان جدایی آرای سیاه‌سفید ساختگی از آرای معتبر وجود داره پیش ما تا یک حد ممکن.
پس از برگزاری انتخابات تصویرها و ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند که نشان می‌دهند افرادی که هویتشان مشخص نیست با نصب برچسب در برگه‌های رایدهی آنها را به صندوق‌ها می‌ریزند. در موارد دیگر تصاویری پخش شده که نشان می‌دهند برخی از مقام‌های محلی و حتی ماموران امنیتی رایدهندگان را تشویق می‌کنند که به نفع نامزد مشخصی رای دهند. کمیسیون شکایات انتخاباتی هم نزدیک به 2500 شکایت از چنین تخلفات ثبت کرده است. مسئولان این کمیسیون می‌گویند که این شکایت‌ها به گونه جدی بررسی خواهند شد. محمد رضا فیاض معاون سخنگوی این کمیسیون:
ما داریم خب، ولی شاید معیارها مقدور نباشه که علنی شوه، به خاطر از اینکه خب هر چه قدمی معیارها علنی شوه باز استفاده از اون میتونه بیشتر شود. در چارچوب تغییر عملهایی که کمیسیون داره حتما به اون موارد هم رسیدگی خواهد شد. این راههایی که ما داریم خب ممکنه همه ای موارد رو شناسایی نکنه، ولی تلاش کمیسیون این است که از حد اکثر توان خودش استفاده بکنه.
در این میان فریدون خوازون سخنگوی دسته انتخاباتی عبدالله میگوید تا کنون حدود 1000 شکایت در این کمیسیون ثبت کردند و از این کمیسیون میخواهد تا به آنها جدی رسیدگی کند. جاوید فیصل سخنگوی دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی نیز از ثبت 10 مورد شکایت در این کمیسیون سخن میگوید. نهادهای ناظر انتخابات میگویند بارها از این کمیسیون خواسته بودند تا در حفاظت از مواد حساس به ویژه برگه های رایدهی محتاط باشد. یوسف رشید رئیس اجرایی این نهاد:
متاسفانه که ما یک جنگ تبلیغاتی ناسالم را میاد کتای انتخاباتی و حامیانشان و طرفدارانشان میبینیم که بی خودش یک نوع صدمه رساندن جدی به انتخابات است. خواهش و تقاضای ما از تمام جوانب زیردخل به خصوص بخش سیاسی انتخابات که امی کاندیدا و طرفداران شانسانی است که با قضیه انتخابات با احتیاط برخورد بکنند.
نهادهای ناظر هرچند تلاش های نیروهای امنیتی را در تامین امنیت انتخابات می ستایند، اما می گویند بخش از مسئولیت این نیروها نیز حفاظت از مواد حساس بوده است. وزارت امور داخله به تماس های ما در این باره پاسخ نداد. حالا نگرانی ها بر این امر متمرکز است که اگر کمیسیون های انتخاباتی مانند انتخابات مجلس نمایندگان نتوانند آرای نادرست را تشخیص دهند، این روند بحران های جدی را به میان خواهد آورد.
در این میان کمیسیون حقوق بشر افغانستان از محروم شدن هزاران زندانی از حق رأی در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد می‌کند. همکارم فرشته‌ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فراهم نساختن زمینه را برای رایدهی زندانیان غیر قابل توجیه می داند. لطیفه سلطانی عضو این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت انتخابات ریاست جمهوری در زندانهای کابل و بیشتر ولایات برگزار نشده است. به گفته خانم سلطانی بر اساس قانون زندانیان حق دارند که از حقوق سیاسی و مدنی خود استفاده کنند و به نامزد مورد نظر خود رای دهند.
محبوسین و توقیفی هایی که در زندان های افغانستان و توقیف خانه های افغانستان نابستر می بردن از حق رای محروم شدن. حق رای دادن جز حقوق بشری زنا هستند. زندان پلچرخی کابل که تعداد زیادی از زندان ها داخل زندان هستند، در محابس اوناسیه هم تعداد زیادی از خانم هایی که در داخل محبس هستند، این افراد از حق رای دادن محروم شدند.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تنها در زندان پلوچرخی کابل 11,000 زندانی به علت فراهم نشدن زمینه رای دادن از حق رای محروم شدند. بر بنیاد گزارش ها سال گذشته در انتخابات ولسی جرگه هم شمار زیاد از زندانیان از حق رای محروم شده بودند. در همین حال یک منبع در ریاست محابس و توقیفخانه ها که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که این اداره دو ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چندین نامه برای رایدهی زندانیان در انتخابات با کمیسیون مستقل فرستاده است. با گفته وی کمیسیون به این نامه ها پاسخ نداده و به همین علت زندانیان از حق رای در انتخابات ریاست جمهوری محروم شدند. اما زبی سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این نگرانی ها میگوید:
کمیسیون مستقل انتخابات چند بار بخاطر لیست محبوسین و زندانیان از ادارات مربوطه خواستن تا ثبت نام نماییم و بر از اونا هم چانس ازی داده شود که رای خود استفاده کنن، اما بدبختانه تا آخر لیست محبوسین زندانی هم رای ما شریک ساخته نشده و امو منظور اوج ثبت نام صورت نگرفتن و انتخابات هم در زندان ها برگزار نشده.
آقای سادات میگوید در هیچ یک از زندان های افغانستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده است. با این همه محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید از هر رای ممکن زمینه رایدهی را برای زندانیان فراهم میکرد.
و قصد در اینجا کمیسیون انتخابات است، چون کمیسیون انتخابات رهبری پروسه را به عهده داره و اینا میتونستن از طریق چنل‌های مختلف به مسئولین زندان هدایت داده شد و اونا آماده همکاریشان به اینکه زمینه رایدهی فراهم شد.
آقای ایوبزاده میگوید فراهم شدن زمینه رایدهی برای زندانیان سبب تغییر ذهنیت آنها میشد، اما عدم توجه کمیسیون به این موضوع آنان را از حق رایدهی محروم کرد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان سال جاری برگزار شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
و در این قسمت برنامه گزارش از ولایت غور داریم. فرهنگیان و جوانان در این ولایت به خاطر رشد فرهنگ مطالعه و کتابخانی خوشبین هستند. آنها میگویند که اکنون جوانان زیاد روزانه به کتابخانه های شهر مراجعه میکنند و کتاب میخرند. منصور خسرو با جزئیات بیشتر از فیروزکو گزارش میدهد.
کار کتاب فروشی های فعال در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور در این روزها پر رونق تر از همیشه است. روزانه ده ها تن از دانش آموزان و دانشجویان علاقمند به مطالعه برای خرید کتاب به این کتاب فروشی ها مراجعه می کنند. آنان متقاضی هر نوع کتابی هستند، از مجموعه شعر، داستان های کوتاه و رمان ها گرفته تا کتاب هایی که در حوزه سیاست، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نوشته شدند. اینجا جوانی برای خرید کتاب به کتابخانه آمده، از اون میپرسیم که چی نوع کتاب ها خریداری میکنه و علاقمند خواندن چی نوع کتاب های هسته؟
نام من ظاهر است، یک تن از دانشجویان تربیه معلم در ولایت غور. ما آمدم تا کتابی را به نامی از زندگی لذت ببر خریداری کنم و اون را مطالعه بکنم.
خب روزانه زار جان شما چند ساعت مطالعه میکنین و دوست دارین چی نوع کتابای را مطالعه کنین؟
خب روزانه احتمال 2 ساعت الی 3 ساعت بیشتر یا کمتر من مطالعه میکنم و دوست دارم کتاب های مثل کتاب های فرهنگی، اجتماعی و معلوماتی.
افزایش میزان مطالعه در میان جوانان در غور در زمینه تقویت توانمندسازی و ارتقای ظرفیت علمی تاثیرات مثبت دیگر نیز داشته است، به گونه‌ای که اینک عده‌ای از آنان میتوانند مقاله تحلیلی علمی بنویسند و در گفتمانهای مختلف اشتراک کنند و برای برخی از مشکلات موجود در این ولایت راهکارهایی نیز ارائه دهند. این امر سبب ترغیب و تشویق شمار بیشتری از جوانان به کتابخانی و مطالعه شده است. با این حال فرهنگیان غور هنوز همین اقدامات را ناکافی می‌دانند و بر این باورند که برای رشد فرهنگ مطالعه در میان جوانان ضرورت دارد تا اداره فرهنگ، پانتون، مکاتب و مؤسسات فرهنگی در این ولایت با راه اندازی مسابقات کتابخانی و مقاله نویسی، تهیه کتاب‌های سازگار با فن دانش آموزان و دانشجویان و برگزاری مجالس تمرین سخنرانی آنان را بیشتر به کتابخانی و مطالعه تشویق کنند. غلام ربانی دهزاد، کارشناس تعلیم و تربیه و یکی از فرهنگیان این ولایت، به رادیو آزادی میگوید:
راستا نیازی که اول ذهنیت سازی شود، فضا صحیح آماده شود، دوم نهادهای تعلیمی تحصیلی و نهادهای دولتی گفتیم مثل اطلاعات فرهنگ و نهادها و سازمانهایی که در راستای مسائل علمی فرهنگی کار میکنند، اینا هم باید توجه داشته باشند تا اینکه با همکاری جامعه و همکاری جوانها کار بکنند که فرهنگ مطالعه در جامعه اول رواج پیدا بکنه و برای گسترش آنها اقدامات عملی روی دست گرفته شد.
همزمان انتقادهای نیز مطرح شده است که ریاست اطلاعات فرهنگ نتوانسته است آنگونه که باید در زمینه تهیه منابع علمی مورد نیاز جوانان اقدام موثری انجام دهد. با این حال مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ غور میگویند آنان تلاشهای خود را برای تشویق جوانان به مطالعه متمرکز کردند، اما به دلیل نبود بودجه نتوانستند منابع لازم را قدر ضرورت تهیه کنند. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ غور:
فقط مشکلات بعدی که ما باید کتابخانه را به انترنت مجهز باشه که بعد از معلومات کتابخانه برای متاسفانه معروف هم در بررسی خود فعال کرده و دلیل نبود بودجه نتوانستیم.
با وجود این خوشبینی ها عدم دسترسی جوانان به انترنت، فقر مردم و ممانعت بعضی فامیل ها از مشکلاتی هستند که صدر راه رشد بیشتر فرهنگ مطالعه در میان جوانان غوری شده است.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. عربستان سعودی هشدار میدهد که اگر جامعه بین المللی موقف قوی تر علیه ایران اتخاذ نکند، قیمت تل در جهان سر به فلک خواهد کشید. ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان این را در گفتگو با یک تلویزیون آمریکایی گفته است. روابط میان ریاض و تهران به تازگی تیره‌تر شده است. همکارم مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده. صدیقی صاحب، در مورد سخنان تازه ولیعهد عربستان چی می‌دانیم؟
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته اگر جهان برای مقابله با ایران اقدام قوی و استوار اتخاذ نکنه، تنش‌ها افزایش خواهد یافت و منافع جهان به خطر خواهد افتاد. بن سلمان هشدار داده که این تنش‌ها میتونه بهای نفت را به طور بی‌پیشینه و غیر قابل تصور افزایش بده. او این را در گفتگوی تازه خود با برنامه خبری هفتگی 60 دقیقه گفته. این گفتگو به روز یکشنبه از تلویزیون CBS ایالات متحده پخش شد. محمد بن سلمان به مسائل دیگر هم اشاره کرده، از جمله قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه. او گفته دستور قتل آقای خاشقجی را صادر نکرده، اما به عنوان ولیعهد کشورش گفته خود را کاملا مسئول میدانم. قتل خاشقجی که از منتقدان ریاض پنداشته میشه، انتقادهای گسترده و شدید را متوجه حکومت عربستان سعودی و شخص محمد بن سلمان کرده.
بله، پیش از این یک مقام ارشد عربستان گفته بود که گزینه نظامی علیه ایران هم روی میز است. بن سلمان در واقعیت در این مورد چی گفته؟
یک مقدار به پیشینه موضوع اگر بپردازیم، سرورس 15 روز پیش از این گفتگوی تازه بن سلمان، تأسیسات نفتی در عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفت. محمد بن سلمان گفته به مانند مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده، او هم حمله به تأسیسات نفتی عربستان را اقدام جنگی میداند. عربستان، ایالات متحده و کشورهای اروپایی ایران را مسئول حملات به تأسیسات آرامکو و یک میدان بزرگ نفتی در عربستان میدانند. حمله به تأسیسات نفتی عربستان در مدت کوتاه به کاهش 5% کل تولید نفت جهان انجامید. حال بن سلمان گفته که حمله به 5% تولید نفت در جهان تنها ناشی از نادانی است و نمیتوان دلیل دیگر برش پیدا کرد. همونطور که میدانیم حوثی‌های یمن مسئولیت این حملات را به عهده گرفتن، اما تهران به تاکید دست داشتن در این حمله را رد کرده. اما با وصف این همه، محمد بن سلمان در مصاحبه با CBS بر راه حل سیاسی تأکید کرده، چرا که به گفته او وقوع جنگ بین دو طرف میتونه اقتصاد جهان را نابسامان کنه و بهش ضربه بزنه. ولیعهد عربستان سعودی گفته راه حل سیاسی و صلح‌آمیز بر مسئله به مراتب بهتر از یک راه حل نظامی است.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم مصطفی صدیقی از انکشافات تازه اوضاع شرق میانه گزارش داد. ریاض هشدار می‌دهد که اگر جامعه جهانی موقف نیرومندتر در برابر ایران اتخاذ نکند، قیمت تل در بازارهای جهان سر به فلک خواهد کشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. به ترتیب می‌رسیم به نیمه